ران.
دوستان ساعت 23:30 است و با هم میشنویم برنامه رادیو کتاب رو.
رادیو کتاب، رادیو کتاب، صدای دانایی.
فصل اول.
اثر داستانی بلندی که در نظر گرفته ایم خانم صاحبخانه نوشته فئودور میخائیلوویچ داستایفسکی است با ترجمه پرویز داریوش. اردنیف عاقبت تصمیم گرفت اتاقش را عوض کند. صاحب خانه او که زن بیوه یک کارمند دولت بود، به واسطه پیشامدهای غیر منتظره مجبور شده بود سن پترزبورگ را ترک گوید و حتی پیش از سررسید اجاره ها به شهرستان زادگاهش نزد خیشانش برود. اردنیف که قصد داشت تا سررسید اجارهش صبر کند، از اینکه مجبور بود گوشه دنجش را چنان سریع ترک کند متاسف بود. و علاوه اردنیف مردی فقیر و همچنین اجاره خانه ها در این فصل سال بسیار گران بود. از این جهت یک روز پیش از عزیمت صاحب خانهش کلاهش را برداشت و در کوچه های پایتخت به جستجوی خانه پرداخت. نوشته های پشت پنجره ها را که اعلان اتاق کرده بودند می‌خواند و آن خانه ها را که خرابتر و پرجمعیت‌تر بودند و احتمال می‌رفت که صاحب خانه ای همچون خود او فقیر داشته باشند را انتخاب می‌کرد. مدت زیادی بود که او دنبال خانه می گشت، اما رفته رفته احساسات ناشناسی در وجود او رخنه می کرد. جمعیت، زندگی خارجی، هیاهو، حرکت، ابتذال چیزهای خیابان، همه کارهای روزانه که آنقدر مرد صاحب شغل سن پترزبورگی را قصده می کرد، این همه حرفای پیش پا افتاده و این همه غمها در دل اردنیف شادی آرامی به وجود می آورد. گونه‌های او که معمولاً رنگ پریده بود سرخی کمرنگی به خود می‌گرفت و چشمانش از نور امید ناگهانی می‌درخشید. زندگی مجردی یک نواختی داشت. 3 سال پیش پس از فراغت از تحصیل دانشگاه و حصول استقلال نسبی نزد پیرمردی که جز به نام او را نمی‌شناخت رفته بود. مستخدمان پیش از آن که حضور او را برای بار دوم اعلام کنند بسیار منتظرش گذاشتند، اما بالاخره در تالار عظیم و تاریک و تقریباً بی اساسی وارد شد. در انتهای سالن مردی را دید که سینه‌اش زیر مجموعی از انواع مدال‌ها بود و سرش پوشیده از موهای خاکستری. این مرد دوست و همشاگردی پدر اردنیف و همچنین قیم خود او نیز بود. پیرمرد مبلغی ناچیز به وی داد. اردنیف پول را با بی‌اعتنایی پذیرفت و قیم خود را برای همیشه بدرود گفت و بیرون رفت. اردنیف حساب کرد با این پول میتواند 2 یا 3 سال و اگر زیاد گرسنگی بکشد 4 سال زندگی کند. او نخستین اتاقی که بر سر راهش بود اجاره کرد و یک ساعت بعد آنجا مقیم شد. این کار برای او یک جور زیستن در صومعه تلقی می شد. در آنجا به کلی تنها زندگی می کرد و پیش از آن که 2 سال در آنجا زندگی کند به کلی وحشی شده بود. اصلا گمان نمی برد که زندگی دیگری هم در میان باشد. چیزی که پرهیاهو و پرجنبش باشد. همیشه تغییر کند و بلا انقطاع انسان را ندا بدهد و دیر یا زود گریبان آدمی را بگیرد. البته اردنیف نمی توانست نسبت به زندگی خارجی بی‌اعتنا باشد. اما با این حال هیچ چیز آن را نمی شناخت و غمی به دل راه نمی داد. اردنیف از دوران کودکی نوعی تجرد داخلی داشت. اما در این زمان میل تجرد خواهی او اقناع شده بود و به وسیله علم که عمیق‌ترین امیال است و همه نیروهای حیاتی را خرد می کند تقویت و تحکیم شده بود. خصوصا برای کسانی مانند اردنیف روی آوردن به علم مانند اشتغال به امری بود برای فرار از اعمال مبتذل زندگی که راه فراری هم از آن نیست. اشتغال به علم جوانی او را همچون سمی نامرئی می‌خورد و خواب و خوراک او را رو بوده بود. او در بیخبری از حال خود به سر می‌برد و در آن موقع هیچ خوابی جز اقناع میل خود نمی‌دید. در واقع آرزوی اردنیف همچون تپانچه‌ای بود که آن را بر علیه خود به کار می‌برد. از زمان کودکی او به انجام کارهای عجیب و غریب شهرت داشت. گاهی اوقات پدر و مادر خود را نمی‌شناخت و اخلاق عجیب و گوشه‌گیرانه او باعث می‌شد که دوستانش رفتاری خشن و ناهنجار نسبت به او در پیش گیرند. کم کم اردنیف با غم خو گرفت و بیشتر و بیشتر گوشه‌گیر شد تا اینکه بالاخره تنها شد. در این موقع بود که معنی تازه‌ای در او شروع به رشد و نمو کرد. هرچند این معنی هنوز درهم و وهمی بود، اما او آن را با علاقه خاص به نظاره می‌نشست و با چشم درون معنی تازه آن را می دید و به نظرش می رسید که این شبح بالاخره جسمی به خود خواهد گرفت. این آرزو روح اردنیف را می گداخت، اما او خود به زحمت از اصالت فکر خود آگاه بود و از حقیقت آن خبر داشت. قدرت خلق روز به روز در او آشکارتر می شد، اما هنوز نمی شد معنی واقعی کلمه خلق را به آن اطلاق کرد و فاصله این دو هنوز خیلی زیاد بود و شاید اصلا هیچگاه قرار به کم شدن این فاصله نبود. اردنیف همچنان طول کوچه ها را مانند گمشده‌ای یا در واقع مانند مرتازی که گوشه خاموش خود را ناگهان ترک گفته و به شهر پر جنب و جوش و پر سر و صدای آمده باشد می پیمود. به علاوه او متوجه توحش خود هم نبود و بالعکس شاد بود و شادی او به شادی گرسنه‌ای می ماند که روزه دراز را افطار کند. همه چیز توجه او را جلب می کرد. هیچ نکته ای را از نظر دور نمی داشت. با چشمان درونش چهره گذرندگان را می آزمود. ظاهر اشیا را به دقت وارسی می کرد و به گفتگوی مردم گوش می داد. چه بسا موضوعی مبتذل توجه او را به خود جلب می کرد و در ذهن او معنی تازه ای برمی انگیخت. این بار اول بود که اردنیف از مردم بریده و در کنج اتاقی خزیده بود. خود را شماتت می کرد. همه چیز چه در دنیای خارج و چه در دنیای درونی او بسیار سریع در جنبش بود. اکنون قصد آن را داشت که وارد دنیایی بشود که آن را خوب نمی شناخت و جز با دیده یک هنرمند نمی توانست به آن بنگرد. قلب او در وحشت از عطوفت این دنیا بلا اراده میکوفت. اندک اندک از فراوانی نکات تازه مانند بیماری که تازه به راه افتد و زمین بخورد خسته شد و از روشنی روز ملول شد و از شرد فعالیت بشری به سطوح آمد. همچنین از این همه صدا و تنوع مردمی که گرد او میچرخیدن بی‌حوصله شد. ناگهان دلش را غمی عمیق به چنگ انداخت. از راه زندگی و از آینده خود به شک افتاده بود. فکری خاص او را عذاب می داد. همه ی گذشته مجرد و بدون مهر و محبت خود را در نظر مجسم می کرد. رهگذرانی که اردنیف خواهان همکلامی با آنها بود به طور عجیب و خشنی از او روگردان شدند. گویی او را دیوانه یا لااقل خودکامه می پنداشتند و شاید هم اشتباه نمی کردند. اردنیف به یاد آورد که همیشه مردم همینطور به اعتماد او بی‌اعتنا بودند و از دوران کودکیش هم همه به واسطه طرز فکر و راه رفتن متفکرانش از او فرار می کردند. شب آغاز می شد. پس از طی کوچه‌های دراز اردنیف به میدانی رسید که کلیسایی در آن قد برافراشته بود. بیان که بداند چه می کند وارد شد. دو زن کنار محراب زانو زده بودند. اشعه خورشید مغرب از خلال شیشه های تاق به درون میتافت و یک ردیف از صندلی ها را در اقیانوسی از نور غرقه می ساخت. تصاویر زرین زیر نور چراغ ها و شمع ها می درخشید. صدای پای مرتب و سنگین دو تن که تازه وارد می شدند اردنیف را به خود آورد. به ایشان نگاه کرد و کنجکاوی وصف ناپذیری روح او را گرفتار ساخت. این دو یکی پیرمرد و دیگری زن جوانی بودند. پیرمرد قد بلندی داشت و با اینکه لاغر و رنگ پریده بود قدی بلند و راست داشت و میشد او را سوداگری پنداشت که از یکی از روستاهای دوردست به شهر آمدند. ریش نیمه سفیدی تا روی سینه‌اش آمده بود و زیر مژگان درشت و به هم فشرده‌اش چشم تبدار و نگاه خیره او دیده میشد. زن حداکثر 20 سال داشت. عجیب زیبا بود. لباسی از پوست گرانبها به رنگ آبی روشن در بر داشت. روسری از ساتن سفید سرش را پوشانده بود و زیر چانه‌اش گره خورده بود. با چشمان به زیر افکنده راه می رفت و نوعی وقار غم‌آلوده از خطوط دلربای چهره‌اش ساطع بود. پیرمرد در وسط کلیسا توقف کرد و به چهار طرف خود هر چند دیگر کسی در کلیسا نبود خاج کشید. همراه او نیز از وی تقلید کرد. سپس پیرمرد دست دختر جوان را گرفت و او را به سوی تصویر مریم عذرا هدایت کرد. زن جوان در برابر تصویر به زانو درآمد و پیرمرد پارچه محراب را روی سر او کشید. صدای هفهق گریه شنیده می شد. چند دقیقه بعد زن سر برداشت و از نو چهره زیبای او زیر نور چراغ درخشیدن گرفت. زن دست پیرمرد را از نو گرفته بود و هر دو آهسته رو به در خروجی رفتند. اردنیف که از شکوه این صحنه تحریک شده بود با شتاب به دنبال ایشان به راه افتاد و در جلوخان کلیسا از ایشان پیش افتاد. زن جوان به همراه پیرمرد در کوچه کثیفی وارد شدند که جزو مرکز شهر به شمار می رفت. قبل از اینکه به در خانه‌ای که در انتهای کوچه قرار داشت وارد بشوند، پیرمرد با بی‌صبری روی برگرداند و نگاهی به اردنیف انداخت. این تعاقب به نظر او به هیچ وجه خوشایند نبود. اردنیف هم بسیار تندخو شده بود و خود را از گردش خستگی آوری که تمام روز گرفتار آن بود شماتت می‌کرد. بیهوده سگدوی کرده بود و آخر کار هم به یک کار مبتذل برای دلخوشی خودش عنوان ماجرای جالب داده بود. خیلی از صبح میگذشت که اردنیف خسته و کوفته از خواب برخاست. تند دست روی خود را شست و در ذهن به زور در مورد کارهای روزانه فکر میکرد. بعد از همه اینها راه مخالف شب پیش را انتخاب کرد و از خانه بیرون رفت. بالاخره برای خاتمه دادن به همه این گرفتاری‌ها خانه‌ای پیدا کرد که متعلق به مرد فقیر و آلمانی بود که با دخترش زندگی میکرد. صاحب خانه بعد از دریافت بیانه تابلو اجاره را از در خانه برداشت و به اردنیف تبریک گفت. اردنیف گفت که همان شب به آن خانه نقل مکان خواهد کرد. سپس راه اتاق سابقش را در پیش گرفت. اما در راه به فکر فرو رفت و مسیرش را تغییر داد. تحورش بازگشته بود و او را وامی داشت تا به فکر کنجکاوانه‌ای لبخند بزند. راه به نظرش خیلی دراز آمد. عاقبت به کلیسا رسید. همه مشغول شنیدن وعظ بودند. جایی را انتخاب کرد که بتواند همه دعاخوانان را ببیند. اما آنهایی را که می‌جست نیافت. پس از انتظار زیاد با خجالت بیرون رفت. برای اینکه بتواند موضوع فکرش را عوض کند، به زور احساسات مختلفی به خود راه می‌داد و همچنان که درباره ابتذال زندگی می‌اندیشید، به این فکر رسید که هنگام نهار است. بسیار گرسنه بود. به همان رستورانی رفت که شب پیش در آن شام خورده بود. بعدها هیچ به یادش نیامد که چگونه از آن رستوران بیرون رفته بود. مدتی بی‌خبر در کوچه‌ها گشت. از کوچه‌های پر جمعیت و میدان‌های خالی گذشت و عاقبت به جایی رسید که به کلی عاری از جمعیت بود و دشت‌هایی که رو به زردی نهاده بودند دیده می‌شد. سکوت مرگبار محل در ضمن اینکه احساسات خفته اردنیف را بیدار می‌کرد، او را به خود آورد. ماه اکتبر بود و هوا خشک و سرد. یک سگ گله خرخرکنان کنار یک عرابه کوچک ایستاده بود و گویی فکر میکرد و استخوان میچرید. یک بچه 3 ساله که فقط یک پیراهن در بر داشت، همچنان که سر بور و پرمویش را تکان میداد، با وحشت مرد شهری ولگرد را تماشا میکرد. پشت کلبه دشتها و سبزیکاریها ادامه داشت. در انتهای افق آبی جنگلهای خاموش ایستاده بودند و از طرف مقابل ابرهای پربرف پیش میآمدند. گویی این ابرها بی صدا سر در پی پرندگان مهاجر گذاشته بودند و یکی پس از دیگری در آسمان پدیدار می شدند. همه چیز خاموش بود. همه چیز رنگی از غم داشت و همه چیز از آمدن مخفیانه و هراس‌آمیز شب در رنج بود. اردنیف باز هم دورتر و دورتر رفت. اما عاقبت تنهایی او را به خود آورد. به شهر بازگشت. ناگهان صدای ناقوس که همه را به نماز شام می‌خواند شنید. بر سرعت قدم‌هایش افزود و زود به کلیسایی که دیگر خوب با آن آشنا بود وارد شد. زن ناشناس آنجا بود. زن جوان میان گروه دعاخوانان نزدیک در ورود زانو زده بود. اردنیف از میان گروه بینوایان و زن‌های فقیر ژنده‌پوش که در انتظار صدقه بودند راهی برای خود باز کرد و کنار زن جوان زانو زد. لباسشان به هم می‌خورد. اردنیف صدای نفس ناآرام زن جوان که همراه دعا از دهان نیمه بازش بیرون می‌آمد می‌شنید. چهره زن جوان مانند شب پیش از احساسات ناآشنا و وحشت بی‌انتهایی حکایت می‌کرد. مانند شب پیش اشک زن جوان یک دم قطع نمی‌شد و همچنان چهره سوزان او را گویی از گناهی وحشت انگیز می شست. بالاخره اردنیف بی‌طاقت شد. بغض او ترکید و سرش را که از آتش آکنده بود به چوبهای سرد دیواره کلیسا کوبید. چیزی حس نمی کرد. تنها قلبش چنان که گویی نزدیک بود از کار بیفتد دچار بغض دردناکی شده بود. آیا این تنهایی بود که او را چنین حساس کرده و اعصابش را بلا دفاع گذارده بود؟ آیا بذر این اضطراب و ناراحتی در آن شبهای دراز که اردنیف در آنها تاریکی شب را به صبح می‌رساند کاشته شده بود؟ با این حال او به حال خودش اهمیتی نمی‌داد و تقریباً از پایان وضع آگاه نشد. با این وصف برخاست و دنبال زن جوان از میان دعاخوانانی که رو به در ورود می‌رفتند به راه افتاد. هوای تازه کمی حال اردنیف را به جا آورد. تنفس او از ترتیب افتاده و حال خفگی به او دست داده بود. بیش از یک بار چشمانش با چشمان وحشت زده زن مواجه شد. بیش از یک بار زن جوان بر اثر فشار جمعیت ناچار به توقف شد و وقتی رو به اردنیف کرد وحشت او در چهرهش خوانده می شد و گونهش بیدرنگ ارغوانی می گردید. در این هنگام پیرمرد پدیدار شد و دست زن جوان را گرفت. اردنیف از نوع نگاه پرتهدید و استهزا آمیز زن جوان را متوجه خود دید و قلبش از نوعی چینه فشرده شد. اما خیلی زود هر دو ناشناس از چشم او نهان شدند. قلبش به شدت میکوفت و گویی میخواست سینهش را بترکاند. بیهوده کوشید که ناشناس ها را باز یابد. در هیچ کوچه ای نبودند. اما فکر تازه‌ای در سرش راه یافت و نقشه های مصمم و عجیب طرح کرد که هرچند عاقلانه نبود اما در چنین اوضاعی همیشه به کار می رفت. صبح روز بعد به کوچه پس کوچه هایی که منزل پیرمرد و زن جوان در آنها بود رفت و وارد حیات تنگ و کثیفی مانند آشغالدانی شد. در وسط حیات مردی کوتاه قد و از نژاد تاتار که در حدود 25 سال داشت و چهرهش پر چین و چروک بود مشغول به کار بود. مرد تاتار به دیدن اردنیف دست از کار کشید و چانهش را به دسته میلش تکی داد و سرتاپا او را برانداز کرد و پرسید که چه میخواهد. اردنیف تون گفت دنبال اتاق میگردم. مرد تاتار لبخند زنان پرسید چه اتاقی؟ اردنیف گفت اتاق دست دوم میخوام. مرد تاتار نگاهی بدخواه به حیات همسایه افکند و گفت تو این حیات چنین اتاقی پیدا نمیشه. اردنیف باز پرسید اینجا چطور؟ توی حیات این طرفی. تاتار باز خندید و گفت اینجا هم نه. اردنیف یک سکه 20 کوپکی در دست او گذاشت و گفت با وجود این شاید باشه. مرد تاتار نگاهی به اردنیف کرد، پول را گرفت، از نو به کار پرداخت و پس از اندکی سکوت گفت نه اینجا اتاق خالی نیست. اما اردنیف دیگر گوشش به دکار او نبود. روی قطعات چوب پوسیده و خم شده که بر سطح آب انداخته بودند راه افتاده بود و به طرف تنها مدخلی که این عمارت داشت می رفت. همچنان که در تاریکی روی پنجه پا راه می رفت، دری کلفت از چوب ناصاف و پوشیده از گره های گیاهی و شکسته یافت. چفت را گرفت و پیچاند. اشتباه نکرده بود. پیش روی او پیرمرد ایستاده بود و با حیرت او را می نگریست. پیرمرد با صدای زیر و خشن پرسید چه میخوای؟ اردنیف بیان که بداند چه میگوید زیر لب گفت اتاق خالی دارین؟ پیرمرد بیان که جواب بگوید اردنیف را به بیرون راند و میخواست در را ببندد. اما در همین لحظه صدای دلنواز زن جوان برخاست. یک اتاق داریم. اردنیف با شتاب رو به زن زیبا برگشت و گفت من یه جای کوچک بیشتر نمیخوام. همه ی جایی که داشتند عبارت از یک اتاق بزرگ بود که با دو تیغه به سه قسمت تبدیل شده بود. درباره شروط اجاره صحبت کردند. اما صدایشان بریده بریده بود و به زحمت شنیده می شد. اردنیف از زن جوان دو قدم فاصله داشت اما صدای تپش قلب او را می شنید. عاقبت موافقت کردند. اردنیف گفت که خیلی زود با آنجا نقل مکان خواهد کرد و نزد پیرمرد بازگشت. پیرمرد به تندی پرسید گذرنامه داری؟ اردنیف ناراحت گفت بله. پیرمرد باز سری پرسید چی کاری؟ اسمت چیه؟ اردنیف گفت واسیلی اردنیف، نجیب زاده هستم اما فعلا شغلی ندارم. یک ساعت بعد اردنیف در کمال تعجب جابجا شده بود. صاحبخانه آلمانی و دختر خوشگلش هم گمان میکردند مستأجرشان آنها را مسخره کرده و نیامده. اردنیف هیچ نمیدانست چگونه این اتفاق ها صورت گرفت اما نمیخواست بیشتر از این چیزی بداند.
کتاب خوب همانند دوست خوب است. رادیو کتاب، دوست خوب شما.
سردار سربداران، نخستین کنگره ملی شعر سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی، پنجشنبه 18 آذر ماه ساعت 18 تالار وحدت. سردار سربداران،
سردار سربداران، نخستین کنگره ملی شعر سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی، زمان پنجشنبه 18 آذر ماه ساعت 18:30، مکان تالار وحدت.